پنجم بهمن ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شوبیری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد حدیث لا ضرر و لا ضرار که بحث های مفصلی در مورد ضرار تو کلمات آقایون دیگه هست، برمای صد بحثایی دارن، برمای دامادم صحبتهایی دارن، آی روحانی که منتقل افسودم فل جمله بحثایی دارن دیگه، از همه اون بحثا در میگذاریم و وارد بحث مفاد هیئت ترکیبیه این جمله میشویم. آی روحانی در منتقل اصول ایشون به این شکل بحث رو مطرح کردن که در تفسیر لا ضرر و لا ضرار 4 قول وجود داره. یکی این که لا ضرر و لا ضرار به معنای نهی باشه، تحریم اضرار و غیر باشه. مطلب دوم نفی ضرر غیر متدارک باشه که لازمش این هست که حکم به لزوم تدارک، اگر ضرری که شخص صد باید تدارک کنه و ضامن هست. نحوه سوم کلام مرحوم شیخ هست که مرحوم شیخ می فرماید این حدیث نفی حکم ینشأ منه الضرر، در واقع حکمی که از یک ضرر ناشی میشه اون رو نفی میکنم. این هم مبنای سوم. مبنای چهارم این حالت چیزهای اصلی قضیه است، وجوه اصلی قضیه. مبنای چهارم مبنای این مرحوم آخوند هست که اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوعه. موضوع ضرری رو نفی کردن تا اعلام بکنه که حکم منتفیه. خب این و شبیه همین مطلب رو هم در بحث لا حرج مطرح کردن. مرحوم آخوند در بحث لا حرج که در بحث در مقدمات انسداد بهش پرداخته، از فرمایش ایشون برداشت میشه که در واقع یک فرقی هست بین مبنای مرحوم آخون و مبنای مرحوم شیخ. مبنای مرحوم آخون ازش میتوانیم در مسئله انسداد استفاده کنیم، ولی ارتبا مبنای مرحوم شیخ نمیشه استفاده کرد. چون تو بحث عرض کنم خدمت شما در ضمن دلیل انسداد مقدمه رابعه که گفتن اگر ما بخوایم احتیاط کنیم لازمه احتیاط لازم نیست. خب بعضیا اما مقدمات رابعه فیه به نصف الى عدم وجوب احتیاط تام بلا کلام فیما یوجب اصول اختلال ندام اما فیما لا یوجب و محل نظرن بل من لعدم حکومت قاعدت نفی الافت و الحرج علا قاعدت الاحتیاط و ذالک لما حققناه فی معنا ما دل علا نفی الضرر و الافت من ان التوفیق بین دلیل هما و دلیل تکلیف البعض المتعلق و یعنی هما و نفی هما انها به لسان نفی هما. ایشون در واقع ایشون اینجوری تعبیر میکنن که چون ما مبنامون در بحث لا ضرر در لا حرج و لا ضرر این هست که نفی حکم به لسان نفی موضوع هست، نفی حکم به لسان نفی موضوع هست، بنابراین اینجا باید خود اون موضوع ضرری باشه، خود اون موضوع، والا اگر موضوع مثلا وضوع خودش ضرری نیست، اگر احتیاط در وضوع ضرری باشه، فرض کنه ما نمیدونیم به خاطر اینکه نمیدونیم باید در اینجا بشه شکل وضوع، مثلا نماز خودش ضرری نیست ولی چون به چهار طرف باید نماز بخونیم ضرری شده، احتیاط اینجا قاعده لا ضرر و لا حرج اون مورد رو شامل نمیشه، مثال اینها. به خلاف مبنای مرحوم شیخ که در مبنای مرحوم شیخ که نفی حکم ناشی من قبل حسر و امثال اینها هست، اونجا ممکنه ما بگیم که به هر حال اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال حکم شارعه، حکم شارع باعث شده که عقل حکم بکنه به لزوم احتیاط، بنابراین اینجا اصل این حکم مرتفع میشه به خاطر دلیل لاحرج. خب اینجوری ایشون بیان این فرق گذاشته بین مبنای خودشون و مبنای مرحوم شیخ در این که لازمه مبنای ما این هست که نسبت به احتیاط عقلی حکومت نداشته باشه، ولی لازم مبنای مرحوم شیخ این هست که اون حکومت رو داشته باشه. حالا تو این بحثا من یه سری نکات رو عرض بکنم، بحث رو از فردا ولی بلکه بیش بعد از تعطیلات بحث اصلی رو ما دنبال میکنیم. یه سری نکات کلی رو اینجا اشاره بکنم. یه نکته اینی که بحث لا ضرر و لا حرج رو اینا را یک کاسه کردن بحث درستی نیست. ما اصلا لا حرج نداریم، لفظ لا حرج تو روایات نداریم. ما جعل علیکم فی الدین من حرجه و ما جعل علیکم من دینی من حرج غیر با لا حرج فرق داره. ما اونجا بیانش رو عرض کردیم، جعل در لسان روایات و در کلمات قدیمی به معنی جعل علا به معنی الزامه، نه به معنی جعل قانون، و متعلق جعل هم افعال نه احکام. هیچ وقت نمیگیم جعل تو علا زیدن وجوب الصلات، جعل تو علا زیدن الصلات نه وجوب الصلات. و این اصلا مدل بحث، اونجا یه بحث دیگری هست. سلام علیکم. این دفعشون روایت در مقام نفی حکم نیست اصلا، نفیه دست شما در نکنه، نفی الزام نسبت به امری که مشقت باره. ما اصلا مدل بحثاش و سبک بحثاش هم فرق میکنه. حالا اصلا تفکیک بین مبنای شیخ و مبنای مرحوم آخوند هم در این مسئله درستی یا نادرست هم یه بحث دیگه ای هست که اونو الان فعلا در مقام بیانش نیستم.
مثلا یه آیه داریم، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله.
ما حالا یه چیزی به این مبنی نداره،
نمیشه رفشتن.
نه نه، اونو بحث داریم. عرض کنم. این یه نکته که بنابراین بحث لا ضرر و لا حرج، این دو تا بحث رو باید هم تفکیک کرد، ولی اون نکته‌ای که ایشون تو اونجا لا حرج میگید هم لا ضرر میتونه محل بحث قرار بگیره. تو لا حرج خب ما لا حرج نداریم، ولی لا ضرر داریم، بنابراین این میتونه مورد بحث قرار بگیره. این یه نکته. نکته کلی دیگه ای که اینجا هست این بحث مؤثره، اون اینه که آقایون نوعاً ضرر رو به معنای ضرر زدن گرفتند، حالا ضرر رو به چه معنا گرفتن اینا اون بماند، ولی ضرر رو به معنای ضرر زدن گرفتند. خب اگر ضرر به معنای زدن باشه، خیلی از این بحثایی که اینجا مطرح هست میتونه مطرح بشه، ولی اونجور که آقای سیستانی ضرر رو معنا کردن و ما هم با بیان دیگری همین رو پذیرفتیم که ضرر در واقع ماحصلش به معنای این هست که ضرر دیدن، متضرر شدن، وقت متضرر شدن باشه خیلی از این وجوهایی که ذکر میکنیم نمیاد، مثلا مدل بحث تغییر میکنه و اصلا مفاد لا ضرر و لا ضرار رو باید جدا جدا بحث کرد. لا ضرر یه مدل بحث داره، لا ضرار یه مدل بحث دیگه دارین که آقای سیستانی دو بحث از هم جدا کرده به خاطر تفسیر خاصی که ایشون از ضرر ارائه میداده، و خب ما هم که مشابه همین گفتیم باید یه مدل بحث رو تفکیک کنیم. اینی که ما در این بحث ابتدا بحث رو مبنای متعارف آقایون دنبال میکنیم، بعد میاییم بحث رو روی این مبنا که ضرر به معنای شبیه تضرر باشه بحث رو دنبال میکنیم. این هم اکتی دو کنیم.
هر که مبنای متعارف ضرر چه؟
چه؟ ضرر یکی نوعا چه؟ حالا اون که ضرر چی هست و اینا بمانه
تو لازرار
میتونه به مطرح بشه. بحث لازرار لازرار دو تا بحث جداگونه است. بحثاش رو بله بله اونجا در لازرار میتونه مطرح بشه، ولی ممکنه بحث لازرار یعنی مدل بحث به هر حال تفاوت پیدا کنه، اینکه اصلا از ریشه عوض میشه. میخوام بگم دو تا بحث باید بکنیم، یکی لازرار یکی لازرار. و یه جهتی هم که ما ابتدا رو مبنای قوم بحث میکنیم، یه جهت اینه که اولا خب تقدم زمانی که فرمایشات آقایون داره ابتدا میکنه ابتدا اون بحث رو مطرح کنیم، ثانیا اون اثرگذار هست در اون مبنایی که ما بخواییم بحث رو تون دنبال کنیم، بنابراین اون بحث ها تنقیحش در این بحث اثرگذار. خب این هم دو مطلب کنیم. مطلب کلی سوم اون اینه که از جهت ادبی، حالا هر یک از این وجوه رو میخواییم بیان کنیم، ما در واقع سه گونه تجوز داریم، سه مدل تجوز داریم، سه مدل خروج از معنای حقیقی داریم. باید این وجه و قولهایی رو که مطرح میکنیم با تناسب به این وجوه ادبی مختلف ببینیم در کدوم یکی از این قالب‌های ادبی این رو میخواییم بگنجونیم. یک وجه مجاز در کلمه است، یک وجه مجاز در حذف، یک وجه هم مجاز در اسناد. مجاز در اسناد هست. مجاز در کلمه، مثلا فرض کنید اون کسی که قائل میشه که این جمله داله بر تحریم اضراره، ممکنه اینجوری تفسیر کنه بگه این لا، ولی اینجا نفیه، ولی لا به معنی نهی به کار رفته است، لا به معنی نه، اینجوری تفسیر بکنه. یا مثلا نسبت به کلمه ضرر بگه که اون کسی که قائل هست که اینجا ضرر غیر متدارک منفیه، اینجوری بگه، بگه ضرر ولو برای طبیعت ضرر وضع شده، ولی لفظ موضوع بر طبیعت رو ما احیانا میتوانیم در یک فرد خاصی از افراد طبیعت به کار ببریم، به اعتبار اینکه مثلا اون اثری که ما از اون فرد خاص از اون طبیعت انتظار داریم در اون صنف خاص و فرد خاص نیست. مثلا ضرر باعث میشه که انسان آزار ببینه، مصیبت بکشه، به زحمت بیفته، ولی ضرر وقتی تدارک شد اون آسیب دیدگی و اذیت و آزاری که ضرر داره چون نیست، نه، همین باعث میشه که ما این فرد خاص رو داخل در اون طبیعت کنده ندانیم، مجازن ضرری که وضع شده بر مطلق ضرر در ضرر غیر متدارک استعمال کنیم، به اعتبار اینکه ضرر غیر متدارک اون اثر ضرر که ایزا و اذیت اینا هست سرش وجود نداره. خب این مثلا یه مدل که حالا یا بنابراین مجازیت یا در مجازیت در کلمه یا در کلمه لا در نظر میگیریم یا در کلمه ضرر در نظر میگیریم. خب این یک مدل. یه مدل مجاز در حذف یا تقدیر. تقدیر گاهی اوقات به این هست که مثلا یک وصفی رو اینجا تقدیر میگیریم، لا ضرره کنه، بعدش لا ضرره بلا تدارکن. حالا این تقدیر رو که میگیریم، تقدیر رو در قید ضرر بگیم، لا ضرر غیر متدارک، یا وصف، یعنی اون تقدیری که هست، اون تقدیری که هست نسبت به حمل جمله، لیس ضررا بلا تدارک قید حمل باشه، امثالی، نه قید مثلا منفی باشه، همینجورا اینا میشه تصویر کرد. این یه مدل. حالا مثلا لا ضرر گاهی اوقات میگن اخبار به داعی انشاء میتونه باشه. اخباری که به داعی انشاء باشه رو مواردی که مثلا سوال میکنه که من نمازم رو به این شکل خوندم، امام علیه السلام میفرماین توید، این که از جهت ادبی چه شکلی هست که شما توید به کار بردید در حالی که نمیخواهید اخبار از اعاده کردن بکنید بلکه میخواهید وجوب اعاده رو بیان کنید، این به چه شکل هست؟ یک وجهی گاهی اوقات مطرح میکنن، میگن که نه، شدت محبوبیت اعاده در حدی هست که قانونگذار میگه که نه، این دیگه خارجیت پیدا کرده، چون خیلی من نسبت به این امر اهتمام دارم، تأکید قانونگذار نسبت به این عمل مسابق با خارجیت پیدا کردن این عمل گرفته شده، بنابراین میگن اخباری که به داعی انشاء به کار میره آکد هست، یعنی اینقدر اهمیت داشته که اون خارجن کنه تحقق پیدا کرده. این یه نگاه هست که این یک نوع در واقع مجاز در اسناده، مجاز در اسناد هست یا مجاز در کلمه است، که نه به جای این که بگیم مثلا وجبت الاعاده توئید رو در تجب الاعاده به کار بردنه، حالا یا مجاز در کلمه شما در نظر بگیرید، تجب الاعاده در نظر بگیرید، یا به دلیل شدت اهتمام اعاده، اعاده ای که اون رو در تجب به کار بگیرید. ولی بهتر اینه که ما این رو در واقع مجاز در اسناد بگیریم، یعنی در واقع اسناد این که اون در جایی که اعاده واجب هست انجام بشود ولو خارجن انجام نشده، شدت احتمام من به تحقق عمل باعث میشه که من اینجا بگم که اعاده انجام شده است، نه اینقدر من مطلب مهمه که اسناد میدهم تحقق خارجی عمل را به مخاطب به اعتبار شدت احتمام صدور عمل از مخاطب رو که من دارم. این یه نگاه هست، ولی نگاه درستر این هست که با استعمالات عرفی سازگاره، اون اینه که در موارد اخبار به دای انشاء یک نوع مجاز در تقدیر در واقع، حالا از به این معنا که در واقع مخاطب ما یک فرد خاصی در نظر گرفته شد. توئید یعنی انتل مرید لل عمل بالوظیفه، توئید یعنی حالا من به جای توئید اعاده به کار میبرم که این مقدار راحت تر تطبیق بشه. اگر اعاده که بگیم، اعاده ابتداش این هست که نه مکلف اعاده می کند، اعاده یعنی اعاده المکلف حاضر سلاته، ولی نه نه فاعلشو میگم، فاعل اعاده مکلفه یا یعیدو، حالا اونش مهم نه، حالا اعاده را بجد به یعیدو یا اعاده اونش خیلی مهم نیست، حاضر باشه یا مضارع باشه، فاعلش مکلف هست، مکلف اینو اعاده میکنه
چون در مقام سوال از وظیفه،
ولی چون در مقام سوال از وظیفه است که ان المکلف المرید لطاعت الله یعید، المرید لطاعت الله رو با توجه به قرینه مقام اینجا مجاز در حذف است که ان مخاطب ما فاعل اعاده، حالا اونجایی که مخاطب بود توئید اگر بگیم، یا اونجایی که اعاده و یعید به کار ببریم، فاعل اعاده و فاعل یعید مطلق مکلف نیست، مکلف مرید اعاده است، یک نوع مجاز در حذف در واقع. یا این به این نحو تعبیر بکنید، یا اعاده رو جزا یک شرط محذوف در نظر بگیرید، یعنی اذا اردت الامتثال اعدت، اذا اراد المکلف الامتثال والخروج عن عهده التکلیف اعاده، حالا چه به نحو شرط رو در تقدیر بگیرید، چه به نحو قیدی برای فاعل، قیدی برای مخاطب در نظر بگیرید، علای تقدیر میخواد بگه که امتثال تکلیف به اعاده صورت میگیرد. اصلا در مقام بیانی نیست که حتما اشخاص هم اعاده میکنن، تو ممکنه این مطلب خیلی هم سخت باشه، اکثریت افراد هم این عمل رو انجام نداده، مجرد شدت احتمام ملازمه با تحقق خارجی نداره، شدت احتمام یه طرف قضیه است، یه طرف قضیه این هست که مکلف چقدر حرفش بون باشه، خب شدت احتمام کافی نیست برای ملازمه، این نداره اون وشی که میگن چون خیلی علاقه داره که انه واقعا خارج میشه، خب علاقه هرچی هم داشته باشه وقتی مکلف نخواد اراده کنه امتثال رو امثال اینها، خب امتثال نمی کنه دیگه، اینی که اونی که خارجن ملازمه داره با تحقق خارجی عمل، اراده امتثال و حرف گوش کنی مخاطبه، و این حرف گوش کنی مخاطب چون اینجاها در مقام بیان
حکمی که شخص حرف گوش کن، شخص مطیع، شخص مرید امتثال هست، این اراده امتثال در تقدیر گرفته میشه که ان المکلف المرید للامتثال یعید، یا اذا اراد المکلف الامتثال اعاده یا یعید. نه حالا من حالا صحبت میکنم. ببینید بحث در این هست که به طور کلی عرض کنم خدمت شما، ما در واقع اگر اخبار رو به داعی انشاء بخوایم بگیریم، اون وجه درسترش این هست که این رزباب مجاز در تقدیر بگیریم، مجاز در حذف بگیریم، امثال اینها. لازرم هم به همین نحو هست که نه کسی که میخواد بنده مؤمن خدا باشه ضرر نمیزنه، لا یستر الضرر من المکلف المرید للامتثال، لا ضرره یعنی لا ضرره صادره، مثل لا ضرره یستر من المکلف المرید للامتثال. اون اراده امتثال رو به هر حال یه جوری باید در یه جای این جمله در تقدیر گرفت، یعنی در مقام بیان این است که اون عملی که از مکلف مرید امتثال تحقق پیدا میکنه اون ضرر نیست.
لازمه
که اگر
بکنه حرامه،
که یعنی در نتیجه داشت فهمیده میشه که حرامه. چرا ازش سر نمیزنن؟ چون حرامه، حرام رو که مکلف ازش سر نمیزنن. خب این هم عرض کردم یه مدل تحلیل، تجوز، تجوز به نحو مجاز در حذف. بعضی از این توجیه ها از باب مجاز در حذف هستن. یه جور دیگه هست بحث مجاز در اسناد. مجاز در اسناد، مجاز در اسناد این هست که در واقع حالا مثال معروفش انبت الربیع البغله، بهار گیاهان رو رویاند. اون بهار که نمی رویانه، اون کسی که روی رویشگر هست خداوند هست، ولی بهار که منبت نیست، ولی به اعتبار اینکه در فصل بهار این انبات تحقق پیدا میکنه، میشه اون اسناد مجازی داد انبات رو به به اصطلاح میگن اسناد الشیء الی غیر من هو له، غیر ما هو له یا من هو له. خب اینجا هم در واقع ما این شکلی بعضی از این وجوهی که عرض کردم رو هم به نحو مجاز در اسناد میشه تحلیل کرد. مثلا این بیانی که مرحوم آخوند داره، بازگشتش میتونه به این نحو باشه که لا ضرر اصلش یعنی ضرر در عالم تکوین وجود ندارد، ضرر در عالم تکوین وجود ندارد. ما به اعتبار این که نه در اسناد میخواییم بدیم، میخواییم بگیم که ما فرض ما این هست که اون چیزی که در عالم تشریع وجود ندارد، حالا تعبیر بکنیم، نفی حقیقت، نفی که طبیعت رو به اعتبار اینکه ادعاً در جایی که در دایره شرع و در دایره تشریع تحقق نداره، چون این حکم، این موضوع در شرع حکم ندارد، مجاز در اسناد قائل بشیم. یعنی یه موقعی هست تکویناً وجود ندارد، اون اسناد حقیقیه. اسناد مجازی این هست به اعتبار اینکه
در عالم تشریع این تحقق نداره، عدم تحقق این موضوع در عالم تشریع خودش باعث بشه که ما این رو عرض کنم نفی بکنیم. حالا این البته تحلیل ها داره هر کدوم، نه بحث نمیخوام بگم همه وجوه رو با همه این وجه ها میشه توجیه کرد، میخوام بگم در واقع سه تا وجه اصلی وجود داره که این سه تا وجه اصلی، یکی مجاز در کلمه، مجاز در حرف و مجاز در اسناد. این سه تا وجه اصلی که وجود داره توجیهگر این اقوالی که در تفسیر لازرر و لازرار هست باید به یکی از این سه وجه به یه معنا بازگردونده بشه. حالا یکی که میایم در موردش صحبت میکنیم که در کدوم یکی از این قالب‌های ادبی باید اونها رو گنجید. مثلا فرض کنید که مرحوم شیخ انصاری که میگه که لا ضرر به معنای نفی حکم، یه لا ضرر لا حکم ینشا منه ضرر، لا حکم ینشا منه ضرر، اینجا به هر سه وجه میتونیم این رو ما تفسیر کنیم. یکی این که بگیم کلمه ضرر که مسبب هست، لفظ موضوع برای مسبب در سبب استعمال شده است، ضرر استعمال شده است مجازن در حکم ینشأ من الضرر، یه جور. یه جور دیگه این که حکم ینشأ من رو اینجا تقدیر بگیریم، لا ضرره که نه یک حکم ینشأ من الضرر اینجا در تقدیر گرفته بشه. یه جور دیگه این هست که نه تقدیر نباشه، ما بگیم که در جایی که علت شیء وجود ندارد تجوزن میتوانیم بگیم معلولش هم وجود ندارد. وقتی تجوز، تجوز در اسناد، تجوز در اسناد، این نحوه تجوز در اسناد هست. و این ها در واقع این که ما از جهت ادبی این قول رو در چه قالبی میریزیم در تحلیل صحت و سقم اون قول اثر داره. اگر ما فرض کنید بگیم که اصلاً استعمال ضرر در حکم ضرر، حکم ینشأ منه الضرر عرفی نیست، تقدیر در اینجا عرفی نیست، مجاز در اسناد به نحوی که در جایی که علت و شیء نیست ما معلول رو نفی کنیم اینجا مثلا عرفی نیست، خب در واقع میتوانیم قول رو نفی کنیم. یه مقداری این که ما در چه قالب اون قول رو از جهت ادبی میگنجانیم در تحلیل صحت و سقم اون قوم دخالت داره و مهم هست که ما این رو در چه قالبی بخوایم بحث رو بگنجونیم. اینه که مرحوم آقای سعد، حالا ملاحظه بفرمایید، بحث رو تو دو زاویه بحث کردن. البته ایشون به این چهار قول به این نحو تقسیم بندی نمی کنن، یه رای تقسیم بندیشون یه مقدار تفاوت داره، هر چهار قول هم میارن تا اینکه نمیارن، ولی با یه مقدار تفاوت در تقسیم بندی. ولی ایشون در دو مستوا بحث رو مطرح می کنن. یک مستوا بحث اون اقوال هست که ما لا ضرر بلا ضرر رو چجوری تفسیر کنیم، یک مستوا تحلیل ادبیش، تحلیل ادبی این قول رو به این شکلی که من عرض میکنم ایشون وارد بحث نشده. ولی اصل این مطلب که ما باید در این دو مقام بحث کنیم و این دوتا رو با هم دیگه مرتبط بکنه و اینا تو کلام مرموهای صدر هست و این مطالب دنبال شده. خب حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید و بس.
توی اون تحلیل ادبیش اون سه تا سبک تحلیلی فرمودید همشون یه مجازی رو در حقیقت دارن میشه، ما نمیتونیم اینو در حقیقت بدون تجربه و مجاز تحلیل کنیم؟
نه نمیشه. یعنی ببینید نکته را عرض بکنم، معنای تجوز خلاف ظاهر بودن نیست. یعنی ما ممکنه بگیم که اصلا ظهور کلام در ایناست. تجوز که ما میخوایم بگیم یعنی اون چیز اولیه کلام این شکلی نیست. حالا در خصوص مقام ما فرض کنید یک کسی گفتش که وقتی شارع داره صحبت میکنه اصلا کلماتش منزل هست بر این که در دایره تشریع داره صحبت میکنه، اون یه بحث دیگه است. ما نمیخواییم این که کلمه تجوز رو که به کار بردیم که انه خلاف ظاهره، خلاف اصله. نه، خلاف ظاهر و اصل نمیخواییم تلقی کنیم، ممکنه مطابق ظاهرم بدونیم، مطابق اصلم حتی بدونیم، چون در واقع این اصل و ظاهرها به اعتبار ویژگی های مورد تعیین میشه. این تجوز رو که میگیم به اعتبار نوع موارده. در اصل ادبیات این که یک لفظ در یک معنایی غیر از معنای موضوع خودش به کار بده خب مجازه، یک جمله‌ای در اینجا تقدیر گرفته باشه مجاز است و خلاف اصله. ولی اگر یه جا اصلا مقام همچین مقام امرو اختضا میکنه که یه همچین تقدیر گرفته شده باشه، چون ما فرض کنید ما در مواردی که میگیم اعاده اخبار در مقام انشاء به کار میره، اینو حقیقت میگه خلاف قاعده نمیدانیم، خلاف ظاهر نمیدانیم، نه طبق قاعده میدانیم امثال اینا. ولی بحث اینه که این یک قالبی هست نسبت به نوع موارده. استعمالات قالب ثانویه است، قالب اولیه نیست، هرچند به خاطر ویژگی های مورد این قالب ثانویه ظاهر کلام هم بر طبقش باشه. بود کلمه تجوز به کار رفته شده، این تصور نشه که این کنه یک نوع خلاف اصلی میخواییم بگیم حتما در اینجا هست و امثال اینا. نه، ممکنه ما بگیم با توجه به ویژگی های مورد اصلا مطابق اصلا هست، ولی اون حالا اسمشو مجاز که میخواییم بذاریم به اعتبار اینکه قالب خاص استعمالیه، هرچند این قالب خاص استعمالی در این مورد مطابق اصلا باشه. حالا این بحثا رو ملاحظه بفرمایید تا بعدا در موردشون صحبت کنیم. اللهم